الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا بحث عمق علامت حقیقت و مجاز رو شروع کردیم، توضیحات مهمی دادیم، امروز هم تکمیلش میکنیم و بعد وارد شماره 12 بشیم و ابتداش که مرتبط با بخونیم. بحث علائم حقیقت و مجاز عرض کردم دو تا تقریر داره و ما اصل بحث رو با اون تقریری که در واقع کاربردی و صحیح میدونستیم عرض کردیم. عبارات مهمی هم از قوانین و از هدایه خوندیم خدمتتون که باید به اونا خیلی توجه بکنید. چرا باید به اونا توجه بکنید؟ چون بخوام یه اجمالی از سیر تاریخی بحث عرض کنم و وضعیت به یه معنا اسفباری که این بحث تو متأخرین پیدا کرده. با این جمله که گفتم معلوم میخوام به چه نتیجه برسم. ببینید وقتی بررسی میکنید ببینید این بحث علائم حقیقت و مجاز از اول تو علم و اصول مطرح بوده، از قده و ذریعه بگیرید بوده اینا تا بیا جلوتر دیگه همیشه این بحث ها مطرح بوده. حالا با کدوم تقریر مطرح بوده و نگاه اصولیون چی بوده به علائم حقیقت و مجاز اونجا این بحث داره. گفتم این برای ما مهم نیست، مهم اینه که این تقریر در واقع با واقع تقریری که ما انتخاب کردیم که تقریر تقریبا مدرسه قم بود با واقعیت نیاز فقه هماهنگ. اما اینکه چه مواردی رو ذکر می‌کردن، موارد مفصلی رو ذکر می‌کردن، حتی روز اول اصول که مثل ذریعه و عده باشه تو عده واضح‌تر موارد متعددی رو به عنوان علائم حقیقت و مجاز ذکر می‌کردن. اومد جلو تا رسید به دوران در واقع بعد از اخباریگری، مخصوص کتاب قوانین، کتاب هدایه که برای اون دور است بین وحید تا شیخه، اونجا مفصل شد. مثلا 10 مورد 12 مورد بلکه کمتر بیشتر پرداختن، نمیگم همه رو قبول کردن ها، پرداختن حالا رد کردن یا قبول کردن. من از قصد براتون عبارت هدایه و عبارت قوانین رو خوندم تا ببینید چقدر بحثای پخته ای اونجا وجود داشت، یعنی قشنگ سوالات واقعی عملی که ما داشتیم که آقا مثلا تو تبادر از کجا معلوم، شاید به خاطر قرینه باشه، از کجا معلوم ما چگونه میتوانیم احراز کنیم یه تبادری تبادر از حق به لفظ است. دیدیم یه عبارت خیلی عالی قوانین داشت. یا اون علامتی که هدایه خیلی واضح جدا کرده بود، بحث استقرا، استقرا رو خیلی واضح جدا کرده بود، گفته بود بلکه اصلا عالمان علوم ادب این کارو میکنن و در اینجا که بحث شخصی درباره یه ماده است هم همین کارو میشه کرد. یادتونه دیگه دیروز عرض کردم. حالا این پختگی، این اوج رسید به کی؟ رسید به در واقع فضای متأخرین که از آخوند باشه. آخوند به دلایل مختلف این بحث رو خیلی خیلی ضعیف برداشت. حالا اصلش اون تقریر ناصحیحیه که یا تقریر کمتر کاربردیه که تو ذهن مثل آخوند شکل گرفته بود از این بحث. یعنی احساس میکرد حالا اینقدر پرداختن نداره، آخرش میخواد به چه درد بخوره. در صورتی که ما عرض کردیم اگه تو کلمات قدما دقت میکرد میدید اتفاقا این بحث چقدر به درد میخوره. حالا قدما اصرار ندارم همه اینو میگفتن، بالا پایین داره عباراتشون، ولی حداقل عباراتی که از هدایه و قوانین خوندم خدمتتون واضح بود دیگه. چقدر قشنگ مسئله تتبع محور شده بود، بعد بررسی استعمالات، استخراج و استیاد در واقع معانی از استعمالات که اینا رو عرض کرد. آخوند اومد 3 تا فقط علامت رو ذکر کرد. چی؟ به همین ترتیبی که دیگه همه متاسفانه از آخوند تو این بحث تبعیت کردن، به ترتیب تبادر و صحت حمل و سلب و اعتراض. این 3 تا رو به عنوان مقدمه تو کفایه آورد. دیگه هر کی رسیده ببینید وقتی یه کتاب درسی میشه این مشکلشه، تمام قوت و ضعفاش معمولا تو بقیه اثر میذاره. به خاطر این ما همیشه عرض کردیم که محدود به کتاب درسیتون نباشید. یعنی بعضی هی اصرار دارن ببینیم اصول مزفر به ما و به و چی میگه، این اصلا موضوعیت نداره. حالا مرحوم مزفر به هر دلیلی یه بحثی و خوب آورده یا بد، ما نباید متأثر از اون بشیم، ما باید اون جریان کلان علم رو نگاه کنیم که من اینجا سعی دارم عرض کنم این بحث علامه حقیقت و مجاز تو کتاب اصول مظفر خیلی ضعیف اومده. چرا ضعیف اومده؟ تقصیر شخص ایشونه؟ نه، این دارم توضیح میدم که بستر تاریخی از آخوند به بعد اینجوری شده. همین ستا رو آوردن، معمولا هم از این حرفا زدن، یعنی شبیه همینی که مرحوم مظفر گفته، که مثلا معمولا تبادر رو خیلی خوب قبول کردن، شبهه دو رو جواب دادن، بعد صحت حمل و سلب رو قبول کردن، بعد اعتراض رو معمولا قبول نکردن. یعنی همچین فضای متأخرین، ولی متأخرین فضاشون خیلی خیلی اشتباهه. چرا؟ اولا تقریر اصل بحثشون دقیق نیست، یعنی تفتون اونجوری نداره که آقا علامه حقیقت و مجاز صرفه یه علامت برای حقیقت یا مجاز بودن نیست، بلکه روش استنباط و روش به دست آوردن معنای موزون له، همون خلایی که ما تو علوم حوزوی داریم به اسم علم لغت. ما علم لغتی مدون نداریم یک کتابی باشه قشنگ توضیح بده. هست کتابای متأخرین که بعضی از این پژوهش‌ها کردن، منظورم تو تراثه، لابلای کتابای تفسیری و فقهی این چیزا رو پیدا می‌کنید. مثلا طرف تو تفسیر ذیل یه لغتی وارد شده، استدلال و استنباط کردن به شما تو دل اون یاد داده، ولی اینا نیومده جدا بشه به عنوان روش استنباط معنای لغت، روش استیاد لغت از دل معاجم لغوی، نسبت معاجم لغوی با استقراء کلمات عرب چیست، اینجور بحث اصلا مطرح نشده. چقدر این بحث شایسته بود اینجوری تقریر بشه بیاد، ولی خب آخوند نکرد و این علائم آورد و بقیه هم تو همین فضا معمولا سیر کردن، الا اونایی که کار ادبی کردن، مخصوص صاحب بقایت الاذهان. صاحب بقای کلن تو بحثای ادبی، مخصوص تو این بحثای اول خیلی مهمه، چون با یه رویکرد واقعی و تتبع گسترده وارد شده. صاحب بقای 3-4 تا مبنای خیلی مشهور داره، هر 3-4 تا مرتبط با همین فضاست. صاحب بقای بعد از آخونده، یعنی اگه بخوایم از جهت طبقه بگیم، تقریبا تو طبقه همون نائینی و اصفهانی و آغازی ها و اینا قرار میگیره تقریبا، که طبقه بعدشون میشن امام و آی خویی و اینا، در واقع بین آخوند با امام و آی خویی. صاحب بقایه، صاحب بقایه کلن کتابش مهمه و نکته مهمش هم اینه که هم خودش قویه، مبانی قویی داره، هم توی بعدی ها اثر جدی گذاشته. چند نفر از صاحب بقایه خیلی متاثرن، مخصوص تو این بحثایی که میگم صاحب بقایه فکر کنید همه جا قویه، مخصوص تو بحثای الفاظ قویه، تو بحثای الفاظ هم تو این بحثای مبانی و مقدمه که آقا حقیقت وضع چیه، حقیقت استعمال چیه، نمیدونم استعمال لفظ در اکثر، حجیت قول لغوی، هرچی مربوط به فضای زبانی میشه به خاطر در واقع کثرت کار و تتبعی که ایشون داشته و یه ذوق خیلی سلیمی داشته. چند تا مبنای خیلی ویژه داره صاحب بقایه. میخوام بگم بعد از آخوند تقریبا فضا متأثر از آخوند متأسفانه، غیر از صاحب بقایه. صاحب بقایه، حالا عرض میکنم، حالا توضیح بدم، صاحب بقایه چند تا مبنای مهم داره. مثلا فرض کنید هم مبنای معروفش که تعریف متفاوت از مجازه، یا چون هست دیگه، تعریف مجاز یه تعریف مرسوم داره، مرحوم مظفر آورد و همه هم میارن، یه تعریف ویژه داره که مثل امام و آی خویی و اینا متأثر از صاحب بقایه، همون حقیقت ادعایی فرد در واقع مجاز، همون که نسبت میدم به سکاکی، البته منصوبش هم درسته ها، بعضی هم چرا اصرار دارن سکاکی اینو نگفته، ولی خب سکاکی توی استعاره گفته، صاحب بقایه اصرار داره که سکاکی که تو استعاره گفته از باب مثال گفته و سکاکی هم نرف منو میخواد بزنه، خود صاحب بقایه اینا رو اصرار داره. یه مقدار علامه و امام شبیهمون هست، مخصوص علامه، ولی مبانی تو اعتبار داره که اینا رو توضیح دادم بماند. این مبنای ویژه صاحب بقایه است. عملا صاحب بقایه میگه آقا ما فرق بنیادینی بین حقیقت و مجاز نداریم، جفتشون در معنای موزون له به کار رفتن، ولی اونجا فرد ادعایی داریم و توضیحاتی. یه مبناش توی همین استعمال لفظ در اکثر از معنایی که خب معمولا هم خلاف متأخرین، یعنی متأخرین از آخوند بعد یه چیزی گفتن، توی این بحثا صاحب بقایه است که ویژه جدا میشه. استعمال لفظ در اکثر معنا که معمولا میگن جایز نیست، ایشون میگه جایزه. بحث حجیت قول لغویه که معمولا میگن حجت نیست، ایشون میگه حجته. حالا این ستای 4 و 5 هم داره که حالا باید تأمل کنم. هست توی همین وقایت الاذهان که تو سیدیاتون هست چاپ آل البیته، یه مقدمه خوبی داره. تو مقدمه 4-5 تا نوآوری ایشون آورده، حالا شاید من الان تو ذهنم سری نیادش، ولی این خب این چند تاش خیلی اصلی تره، تعریف مجاز، حجیت قول لغوی و استعمال لفظ در در اکثر یکم اون مبنای وضعشه دیگه که قائل به تعهده. تو وضع حقیقت وضع گفتیم چند نفر قائل به تعهدن، یکیش هم در واقع سابقایی هست، جز اصلی ترینایی، چند نفر بیشتر نیستن سابقایی هم هست. حالا میبینید مبنای اصلیش همش تو فضای زب الفاظ و الفاظ هم توی این مقدمه، اصلا اینجوری رساله مستقل داره فی الحقیقت و فی حقیقت الوضع و الاستعمال، یه اسمی داره حالا اسمش رو خاطرم نیست. بله 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 نه اون برای استعمال لفظ در اکثره، این حقیقت همش تو دل همین بقایه چیز شده، همش تو دل این بقایه در واقع چاپ شده. اون بحث استعمال لفظ در اکثرش آخرش چاپ شده، اون رساله اولش چاپ شده. همین کتابی که هست رو ببینید، کتاب جالبیه. خب حالا ایشون حرفش توی علامه حقیقت و مجاز چیه؟ ایشون فرمایشش اینه، میگه که با اون تعریفی که اینجا شما خیلی نمیپسندم، این تیکشو ببینید چی میگه ایشون. ایشون میگه با اون تعریفی که من توی مجاز کردم، با اون تعریفی که من سابقایه توی مجاز کردم، یه سری از این بحثا دیگه خیلی لازم نیست بهش بپردازیم. یه لیستی از مباحث مرسوم میاره، یکیش هم چیه؟ یکیش هم علامه حقیقت و مجازه. ایشون میگه با این بحثایی که من کردم که مجاز دیگه اون تفسیر مشهور و مرسوم رو نداره، دیگه خیلی لازم نیست به علامه حقیقت و مجاز بپردازیم. ببینید خیلی درست نیست این نوع بیان. خودشون دیگه خیلی اون مبناشو غلیظ کرده به این معنا که آقا اصلا من مجاز رو انگار انکار کردم. وقتی مجاز رو انکار کردم دیگه فرق بین حقیقت و مجاز نیست که دیگه علامه حقیقت و مجاز رو بخواد. در صورتی که شما مجاز رو انکار نکردی. بعدیا شاگردای ایشون میدونید که امام شاگرد ایشون بوده توی قم، ایشون اومده چند سال قم درس داده، امام شاگرد مستقیم ایشون بوده. مثل امام مثل خیلی گفتم بابا درسته تقریر ما فرق داره تو مجاز، ولی نه اینکه مجاز رو اساسا منکر داریم میشیم که، بلکه با تقریر خودمون باز تفاوت بین علامه حقیقت و مجاز لازمه. خب یه چون خیلی غلیظ کرده، یه سری بحثا رو اصلا از اصول گذاشته کنار، این خیلی درست نیست. ولی یه اشاره‌ای کرده، اشارهش کجاست؟ من عبارت سابقه‌ای رو براتون بخونم. اشارش آخرین بحث از مباحث حقیقت و مجازه. من چاپی که دارم یکم با چاپ این سی دی فرق داره، ولی آخرین بحث یه تیتری داره مباحث حقیقت و مجاز، فصل داره آخرش داره فضلکت المبا، که این به چاپ من مثلا صفحه 807 احتمالاً تو این سی دی یه چند صفحه این و چند صفحه اونور پیداش می‌کنم. و عبارتش اینه: فلا شک ان المعنى الموضوع لا، شکی نیست، این فلا شک ان المعنى الموضوع لا يتبادر الى ذهن السامع، متبادر میشه به ذهن السامع، اذا كان عارفا بالوضع ملتفتا الیه. میگه اگه عالم به وضع باشه، ملتفت باشه، متبادر میشه. چون میخواد با این کار چیکار کنه؟ میخواد بگه آقا تبادر اونقدی که این متأخرین، چون این فضای متأخرین رو عرض کردم از آخوند به بعد تبادر خیلی پررنگ شد، اصلا تبادر شد اون علامت و ملاک تام و تمام. ایشون میگه آقا تبادر اونقدر جدی نیستش، نه اینکه غلط باشه ها، ولی کاربردی نیست. میگه اگر اذا کان عارفا بالوضع ملتفتا الیه باشه متبادر میشود، ولی مشکل کجاست؟ مشکل ما این بود که طرف عالما بالوضع ملتفتا الیه نیستش. حالا باید چی کار کنه؟ یعنی مثال خودمون آقا میریم تو آیه قرآن میرسیم به یه واژه کنز، مثلا کنز تو عرب دقیقا شامل چی ها میشه؟ شامل گنج به معنای امروزین ما فقط میشه یا نه هر چیزی که از دل زمین به دست بیاد، حالا چیزای مختلف، یا فرض کنید این مثالای مختلفی که هست دیگه. ایشون میگه ولا طریق الى معرفت الوضع، میگه اگه عالم به وضع باشی خب متبادر میشه، ولی عملا چجوری میتونی عالم به وضع باشی؟ اونی که به درد میخوره چیه؟ میگه ولا طریق الى معرفت الوضع الا بتنسیس الوضع او اتباعه، یه راه اینه او معرفت ذالک من تتبع موارد استعمال. حالا این خیلی غلیظ تر از اونه، توضیح میدم. ببینید ایشون یه میگه لا طریق الا، هدایه اینجوری نگفته لا طریق الا، حالا میگم این لا طریق الا رو کیا دارن بقیه، بعضیا حتی مسای خویی از ایشون متاثر میشه، حالا توضیح میدم. خب یه مرحوم مظفر اصلا این کتاب احتمال زیاد ندیده، کتاب ایشونو هیچ جا رد پاش حداقل من تا الان پیدا نکردم، ولی آیه خویی مفصل دیده و مفصل متأثر. حالا امام و اینا که هیچی، میخوام توضیح بدم همینا. ایشون میگه ولا طریق الى معرفت الوضع، طریقی به معرفت وضع نداریم الا دوتا راه. کدوم دوتا راه؟ به تنسیس الوضع و اتباعه، که این چیه؟ اتباع وضع کی هن؟ همین بحث لغوی میشه دیگه، تمسیس واژه، یعنی خود واژه بیاد بگه من اینو وضع کردم. خب این که خب کم پیش میاد. او اتباعه، اتباع یعنی اونایی که تو فرآیند نقل. به خاطر همین تو حجت قول لغوی ایشون قائل به چیه؟ حجت قول لغویه. پس این یه راه که از طریق خلاصه معاجم لغت که همون تمسیس واژه رو سعی می‌کنن برسونن. البته اینجا تو تفسیرش اختلاف هستا، ممکنه بعضی بگن تمسیس واژه و اتباع ایشون منظورش اصلا قول لغوی نیست، من اینو میفهمم، ولی به قرینه اینکه خودش تصریح داره که قول لغوی حجت است، میشه اینو داخل در اینجا تقریر کرد. حالا اون با اون دقتی که داره کاری نداره. او این اوش مهمه، او معرفت ذلک من تتبع موارد استعمال. اصلا میگه آقا در واقع میدونید فضا چیه؟ فضای متأخرین که متأثر از آخوند شده، تبادر توش خیلی پررنگه. مثلا میگن آقا تقریبا میگن راه وحید و راه در واقع فرید و متفرد همین تبادره. بعد صحت حمل و سلب هم هستا، ولی باز صحت حمل و سلب به تبادر برمیگرده. اصلا اعتراضی که خیلی‌ها قبول ندارن، خب میگن فضای آخوند اینه و متأخرین. صاحب وقایه داره اینجوری وارد میشه، میگه آقا اصلا تبادر اگه کسی بدون آره متبادر میشه، ولی اگه ندونه در واقع اینا شبهه دو رو جدی میدونن، اینا شبهه دو رو جدی میدونن. این جوابای مرحوم مظفر هم خیلی کافی است، جوابایی که کلا تو طول تراث داده شده و مخصوص مرحوم مظفر رو کافی نمیدونن. یعنی میگن آقا عملا برای کسی که عالمه به وزن نیست، برای کسی که معنای مدون له نمیدونه، تبادر اونقدر راهگشا نیست، بلکه اصلا راهگشا نیست. حالا ببینید جریان چیه. حالا شاید شما بگید آقا این شبیه همون که دوستون فرمود، شبیه هدایه شده و شبیه وقت. وقتی میرید هدایه رو میبینید، قوانین رو میبینید، هدایه و قوانین نکته مهمی که داره، 10-12 تا که میچینن، مثلا هدایه چند تا رو قبول میکنه. اینجوری نیست که مثل متأخرین خیلی ها رو برگردونه، تبادر رو قبول میکنه، ولی نه اینکه بقیه رو برگردونه به تبادر. یا قوانین هم حالا با چیزهای مختلفی که دارن، اشکالی که تو دور دارن، اینا نمیخوام وارد اون بشم، اجمالا در این مشترکن که آقا تتبع موارد استعمال خیلی مهمه و خیلی راهگشاست. حالا مثل قوانین تتبع کجا برد؟ تتبع موارد استعمال رو برد ذیل تبادر، برای پاسخ به یه مشکلی تو تبادر که آقا کی گفته از حق لفظه. صاحب هدایت تتبع رو اصلا یه علامت جدا کرد، اسمشو گذاشت استقرا. البته تو تراث همه اینا ریشه داره ها، همینا که میگن مثل ایشون تتبع رو کجا برده؟ اصلا تقریبا گفته لا طریقه الا این، یکی از کتابای لغت، یکی هم تتبع. میبینید میخوام بگم این جایگاه تتبع داره خیلی چی میشه؟ خیلی پررنگ‌تر میشه. اینو داشته باشید. معمولا فضای مدرسه نجف متأثر از فضای همون آخونده. یعنی چی میگن معمولا؟ حتی شهید صدر و این بزرگواران ببینید فضای کلیش، حالا جزئیات اختلاف دارن، ولی فضای کلیشون اینجوریه که آقا تبادل خیلی محوره و اصله، بعد صحت حملم درسته، فقط تهش برمیگرده به تبادل، چیز خیلی جدا و جدیدی نیست. اعتراضم معمولا یه جوری تقریر میکنن که اعتراضم چیز به درد نخوریه، یعنی شبیه همین کاری که مرحوم مظفر کرد. درسته؟ کیا متأثر از صاحب وقایه؟ و در واقع می‌بینید صاحب وقایه عملاً داره شبیه همون حرفای کیو میزنه، شبیه همون حرفای خوبی که مثل هدایه و کی دارن، قوانین دارن. میخوام بگم اینا هم توی فضا. کیا متأثر از اینان؟ حالا ببینید تقریبا میشه گفت فضای اصلی مدرسه قم متأثر از ایشونه. یعنی ما اینجا یه تفاوتی تو مدرسه قم و نجف داریم. به طور کلی دارم میگم، اینا هیچ کدوم 100% نیست بگید هر کی تو مدرسه نجف، نه، ولی به طور کلی فضای مدرسه قم مخصوص در واقع تا حدی خود حضرت امام، تا حدی ببینید کیا کلا از ایشون متاثرن. من اینو یه قاعده کلی بگم، بدونید از صاحب وقایه اکثر مدرسه قم متاثرن. چرا؟ چون صاحب وقایه رفیق در واقع علمی و حوزوی مرحوم شیخ عبدالکریم حائریه، مثلا شیخ عبدالکریم و ایشون با هم مراودات علمی دارن و معمولا شیخ عبدالکریم تو مباحث زبانی که ایشون نظر خاص داره متأثر از ایشونه. یعنی مثل ایشون و خودش تصریح کرده متأثر از ایشون، اون مبنای استعمال لفظ در اکثر از معنا رو داره، مبنای فرض کنید تعهد و تو وضع داره، کلا متأثره. اصلا شیخ به خاطر شیخ عبدالکریم ایشون میاد قم شیخ عبدالکریم هم به امام که شاگردش بوده و به خیلی‌ها که تو قم شاگردش بودن میگه سر درس ایشون برید، همون سالای 1300 تا 1315 تو اون بازه سال ورودشون هم هست که من حالا خاطرم نیست. خب یکی خود شیخ عبدالکریمه، بعضی از افراد خاص تو نجفن که اسم اینا هم هستش حالا بعضیاشون، ولی خب اونقدر شاخص نیستن. تو قم این تأثیر بیشتره و شاگردان شیخ عبدالکریم و شاگردان امام دیگه مثل خود آقا مصطفی، مثل آقای مکاره، مثل آقای صبحانی، اینا متأثر از ایشونن. تو مدرسه نجف شاید بتونم بگم بیش از همه و پیش از همه آقای خویی متأثر از ایشونه. و جالب برام اینه که آقای خویی، من اصلا شاهدی پیدا نکردم که بگن آقای خویی چه ارادتی پیدا میکنه، من هر روز نگشتم بگردادم پیدا میکنه علاقه. من دارم از مبانیشون میگم که خیلی واضح متأثر از صاحب در واقع وقایع است. آی خویی جالبه، قبل آی خویی اونقدر متأثر از ایشون نیستن، بعد آی خویی هم خیلی متأثر از ایشون نیستن. و این متأسفم که مدرسه نجف اونقدری که آی خویی به صاحب وقایع عنایت داره توجه داره، اون توجه نداره. فرض کنید قبل آی خویی مثل مرحوم اصفهانی و مرحوم آغازیه و اینا که تقریبا اصلا، بعد از آقای خویی هم دیگه متأسفانه شهید صدر و مرحوم مظفر و حالا بعد که میگم اون هول هوش دیگه، مرحوم مظفر و آقای منتقل اصول های روحانی اینا خیلی توجه ندارن متاسفانه. نمیگم ندیدم، حالا اینا اصراری ندارم، ولی اونجوری عنایت ندارن که آقای خویی داشته. آقای خویی تو چند جا متاثر از ایشونه، یعنی متاثر از صاحب وقایع است. یکی تو بحث اصلا مبنای وضع که قائل به تعهده، حقیقت وضع تعهده. یکی تو همین بحث مورد نظر ما که توضیح میدم، همین علامه حقیقت و مجاز. یکی توی بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا متأثره، نه اینکه عین همون نظر رو آورده ها، با یه تغییراتی، ولی کاملا مشخصه که متأثر از ایشونه. تو استعمال لفظ در اکثر از معنا، حالا الان حجت قول لغوی خیلی تو ذهنم مثال خویی چیکار میکنه، ولی اجمالا از ایشون تو این مبانی اصلی متأثره. حالا محل بحث ما چیه؟ محل بحث ما همین علامه حقیقت و مجازه. عبارت آقای خویی رو در جنبندی نهایی بخونم قشنگ خودتون میبینید. آقای خویی تو جنبندی نهایی، یعنی آخر این بحث علامات که بحث میکنه بالا پایین میکنه، محاضرات صفحه 124، محاضرات صفحه 124 که دیگه جنبندیه. ببینید آقای خویی یه کار خیلی مهم میکنه، همین تفسیر از تتبع استعمالات که هست میاره اینجاشو نگه دارید، بعد میگه این کار خلاصه، همین کاری که تتبع استعمالات بکنیم و بررسی بکنیم و اینا، این علامت لاثبات الحقیقه، این یه علامتی برای اثبات حقیقت، بل ان هذا هو السبب الوحید لمعرفت الحقیقه غالبا. خیلی عبارت مهمیه، یعنی همین فضای تتبع اینا که برید تتبع استعمالات بریم بررسی کنیم، میگه علامت لاثبات الحقیقه بل ان هذا هو السبب الوحید لمعرفت الحقیقه غالبا. بعد شروع میکنه توضیحاتی داده که ادامهش حالا شاید بعضی جاش دقیق نیست، ولی اینجاش خیلی مهمه که هو السبب الوحید لمعرفت الحقیقه غالبا. خب این همین فضای صاحب وقایع است و تقریبا متأثر از همون فضای هدایه و در واقع قوانینه. حالا یه کار خاصی های خویی میکنه. چیکار میکنه های خویی؟ کار خاصش اینه، آی خویی در واقع میاد میگرده، دقت بکنید، میگه آقا تو فضای مرسوم زمانه من آی خویی چه فضایی الان غالبه تو علامه حقیقت و مجاز؟ یعنی فضای آخونده که میگه تبادر هست، صحت حمل و سلب هست، اعتراض خیلی جدی نمیگیره، اعتراض خیلی جدی نمیگیره، کلا اعتراض هم تفسیرش خیلی مختلفه. بهتون میگم اعتراض تو طول تراث هم خیلی مختلفه تفسیرش، اختلافات توش زیاده، یه سری قبول کردن از اون اولین اعتراض، هم تو تقریرش هم تو این که حالا با اون تقریر علامت هستی یا نیست، اختلاف مفصله. آی خویی یه کاری میکنه، میاد اعتراض رو یه معنای متعالی میکنه، یه تقریر کاربردی میکنه که ریشه تو تراث هم داره ها، اعتراض به معنای همون یکی از علائمه. میاد اعتراض رو به چی معنی میکنه؟ به همین فضای تتبع استعمالات، یعنی اعتراض رو میگیره اعتراض در استعمال. اعتراض اصلا یعنی چی؟ اعتراض یعنی شیوع دیگه، درسته؟ اعتراض یعنی شیوع و فراگیری. آی خویی علامت اعتراض رو میاد چجوری معنی میکنه؟ میاد به این شکل معنی میکنه که آقا اعتراض اصلا یعنی اعتراض در استعمال، یعنی و ما اعتراض رو چجوری به دست میاریم؟ با تتبع در استعمال. میگردیم میبینیم یه واژه‌ای در یه معنایی تو استعمالات عرب و آیات و روایات مترد است. یعنی چی؟ یعنی شیوع دارد. از این به دست میاریم که پس آن معنا، پس آن لفظ در آن معنا چیست؟ حقیقت است. یعنی آیه خویی دقت کنید، علاوه بر این که او فضای تتبع و استقرار رو پررنگ کرد، گفت سبب وحید در معرفت حقیقت این است، چی کار کرد؟ اومد اعتراضم اینجوری تفسیر کرد. به خاطر این عبارتش من حالا از اول بخونم. ایشون میگه ان الاعتراض به هاذا تفسیر الذی ذکرناه علامت لاثبات الحقیقه بل ان هاذا هو السبب الوحید لمعرفه الحقیقه غالبا. ببین الاعتراض، ان الاعتراض به هاذا تفسیر الذی ذکرناه که من ذکر کردم، میخوام بگم این کار مهمه. حالا همین کارو کی انجام دادن؟ همین کارو هم آقای سبحانی انجام داده. ببینید اصلش متأثر از صاحب وقایه، دقت بکنید. صاحب وقایه هم متأثر از کیه؟ متأثر که میگم تو اون بستره، متأثر از قوانین و ایناست. اصل بحث یا آقا استقرا و تتبع مهمه، اما این کار که ما بیان اعتراض و به استقرا و تتبع این به معنای معنا کنیم توی متأخرین آی خوی خیلی جدیه، که بعد آی سبحانی و آی مکارم هم از ایشون متأثرن. یعنی میان چیکار میکنن؟ اعتراض و به همین معنای اعتراض در استعمال که با چی به دست میاد؟ با تتبع در استعمال و استقراء در استعمال به دست میاد، معنی میکنن اعتراض. و بعد میگن چی؟ بعد میگن آقا اعتراض مهمترین مثلا علامته و خیلی مهمه. مثلا آیه سبحانی رو خوندن دیگه، الموجز براتون صفحه 40، که ایشون اعتراض اصلا جالبه، عبارتهای آیه صفحه 20، صفحه 20 آیه سبحانی تو الموجز صفحه 19 و 20 اعتراض و عبارتهایی میاره، ولی عبارتهای خویی و جدی میاره و اون تقریر آیه خویی رو از اونجا که میگه فلجاهل به لغه از اراده، عبارتهای الموجز، یعنی اول عبارت آینی رو میاره راستش، بعد عبارتهای خویی رو میاره. حالا اونجا خیلی ببینیم درست نیست که عبارتهای خویی و تفسیر عبارت آینی رو بردن، قشنگ عبارتش از رو کتاب اونا میده. حالا بعد توضیح میده، آخرش میگه آیه سبحانی صفحه 20، هازا بود طریق المعلوف، یعنی همین اعتراض، فی اختناس مفاهیم لغات و معانی ها، فی تفسیر لغات قرآن و مشکلات سنه و علیه قاطبت المحدده. که این کار کار کیه؟ اسم اعتراض و روی این گذاشتن و اعتراض و اینجوری تفسیر کردن کارهای خوییه، ولی اصل کار، روح کار که میگه قاطبت المحققین، سابقایی اینجوریه، اون در واقع هدایه اینا هست. میگه و یطلق علی هذا النوع من تفسیر، تفسیر بیانی، که حالا این خودش توضیح داره که این یکم عبارتش دقیق نیست، ولی خب روحش درسته که تو تفسیر بیانی میان همین کار میکنن، میخوان یه واژه تو قرآن رو در واقع بررسی کنن، میگن میدن اون واژه رو تو کل قرآن و بلکه مثلا تو کلام صحابه و احادیث بسیاری داره، اهل سنت باشه شیعه باشه، و اندی نهادت طریق افضل من طرق السابقه. این بیان آیه مکاره، بیان آیه سبحانی، بیان آیه مکاره من میخواین انوار و صفحه 89 رو ببینید که ایشون اعتراضی که مطرح میکنه، میگه لیت شعری کیفر نسو ما یسلکونه عملا فی الفقه و تفسیر. میگه اصلا کاش میدونستم، حرف خود میزنه، میگه کاش میدونستم آقا این فقهایی که اعتراض و میان تو اصول رد میکنن چرا فراموش کردن، چگونه فراموش کردن نسو ما یسلکونه عملا فی فلفقه و تفسیر و اینا، عملا تو فقه این کار میکنه. بعد یه سری مثال میاره، میگه بابا خودتون فعضا مثلا میخواین فرض کنید واژه غنیمت و واژه چی و چی اونجا مثال میزنه، میگه خودتون عملا این کار میکنید، چرا اینجا این کار میکنید؟ جواب های مکارم اینه که حرف شما از یه جهت درست، از یه جهت درست نیست. این توپیدن به در واقع بقیه فقها که چرا یادتون رفته، حرفتون از این جهت درسته که آقا راست میگید، اون روش تتبع استعمالات روشی که همه تو فقه و در واقع تفسیر و حدیث انجام میدن، چرا اونو نیوردن اینجا توضیح بدن؟ اما یه تیکه حرفتون درست نیست. انتظار نداشته باشید اعتراض و همون تفسیری که شما و آقای سبحانی و آقای خویی کردید، انتظار داشته باشید اونا اعتراض و همین تفسیر کنن. ببینید اصل بحثش رو درسته ها، که آقا روش مهم، روش اساسی که تو فقه و تفسیر رو همه جا استفاده میشه، روش تتبع استعمالاته. اما لزوماً تو علامه حقیقت و مجاز با اعتراض اون نیستش. اعتراض چند تا تفسیر داره، یکی اومده یه جور تفسیر کرده، یکی یه جور دیگه. بله اینجوری که شما مثل آقای خویی تفسیر کردید اعتراض، و اعتراض همون تتبع استعمالات میشه، حرفتون درسته، ولی بعد اونها اعتراض کنید آقا اصلا اعتراض چه تتبع استعمالات باشه چه نباشه اینو بذارید کنار، اصلا یه بحثی که آقا تتبع استعمالات در به دست آوردن حقیقت و مجاز چقدر مهمه، این بحث بله خیلی مهمه، همه هم همین کارو میکنن، شما هم حق داری تعجب کنی که چرا اونا نمیارن، ولی نگو چرا به اسم اعتراض نمیارن، چون اعتراض تفاصیل مختلفه. همین بیان از آقا مصطفی براتون بخونم، آقا مصطفی تو تحریرات فی الاصول صفحه 172 داره، صفحه 175 هم داره. 172 آقا مصطفی میگه فلا علامته الا اخبار المتعلقین اول قر فی المحاورات و الاستعمال. ببینید دقیقا شبیه عبارت کیه؟ سابقایی است. فلا علامته الا اخبار المتعلقین، متعلقین یعنی یا واضح باشه یا حالا لغوی باشه، اول قر فی المحاورات و الاستعمالات، قر در محاورات و استعمالات. یا صفحه 175 میگه میاد اعتراض و همینجوری به شبیه های خویی معنی میکنه، اعتراض به شیوع استعمال معنی میکنه، اعتراض و شیوع استعمال، میگه و هذا احد الطریقین لفهم المعنى الموضوع له الذي مر الیه سابقا، هم صفحه 172 که خوندم، فالمقصود من الاعتراض حسب الظاهر ذلک فیکون من اللواحق استعمال، یعنی ایشون هم اعتراض و مثلای خویی و همین فضای مدرسه نجف و فضای مدرسه قم معنی میکنه، یعنی هم اصلش و همین که اون اصل تتبع و استقرار و اعتراض اسمش رو میذاره. ولی اصلا من قبیل تبادر، ایشون اصلا تبادر رو قبول نداره، میگه تبادر اصلا شبهه دور توش جواب داده نمیشه، اصلا علامت نیست، اینجاش مهمه. میگه و خلاصه میره پایین میگه هازا هو الاجتهاد الذی صنعه خط خیلی نوشتم هازا هو الاجتهاد الذی صنعه ارباب اللغات، میگه این همون اشتباهیه که اجتهادیه که ارباب لغات انجام میدن. و علیه یعلم ان عدم الاعتراض دلیل عدم وضع، چون میگه عدم اعتراض هم دلیل عدم وضع، یعنی اون باز دوباره جون راه اصلی رو چی میدونه؟ همون تتبع استعمالات، که اینا اعتراض رو اینجوری تفسیر میکنن. حالا واضح شده، میخوام بگم کاملا برخلاف فضای مرحوم مظفر رحمت الله. نتیجه بحث چیه؟ جمع‌بندی بخوایم کنیم، نتیجه بحث اینه که در عمل به شما بگن چجوری میرید سراغ در فقه، در تفسیر، در هر جا توی آیه روایتی گیر کردید این لغت دقیقا، اصلا گیر کردید که این لغت اصلا معناش چیه. مثل مخبتین، مخبتین مثال خوبیه، تو قرآن اومده اصلا آدم گیجه نسبت بشه مخبتین، همچین نه. بگن متقین، انقدر شنیدید متقی تقوا اینا میدونید، یا بگن مصلحین، یا بگن محسنون، ولی بگن مخبتین اصلا میدونید تو این حال و حواس، ولی نمیدونید اصلا چیه، یا نه میدونید چیه، مثلا مثل کند، همون آیه که مثلا نهی کرده از در واقع کند چیه، میدونید گنج تو این مایاز، ولی حالا حد و حدودش چیه، هر چیزیه، فقط خصوص طلا جواهر از اینجور هست. عملا ما چی کار بکنیم؟ جنبندی بحث. این یه روش عملیه که جاش تو علم لغته. ولی خب ما علم لغت تو حوزه اونجوری نمیخونیم. اصلا کتاب اونجوری هم نیست که الگوریتم و در واقع قدم به قدم به ما یاد بده آقا میخوای به معنای لغت برسی باید چی کار کنیم. من به شما عرض کنم. قدم اول باید چی کار بکنیم؟ همتون بلده. قدم اولش همه بلده. قدم اول باید برید لغت نامه. قدم بعد باید برید سراغ تتبع استعمال. قدم سوم نوبت به اجتهاد میرسه در لغت، که این سه مرحله رو ما تو روش تحصیل لغت عرض کردیم، یعنی بحثایی که داشتیم تو روش تحصیل، یه روش تحصیل لغت هم عرض کردیم، البته خیلی خلاصه و خودمونی بودش، برای پایه‌های پایین بود که هنوز اصلا تو این فضاها نبودن، لازمه ما برای کسایی که پایه 5 و 6 و اینان یه روش تحصیل لغت جدیه فرای اونجا که روش تحصیل لغت عرض کردیم، طبق همین سه مرحله آموزشی طراحی کردیم، یعنی مرحله یک همین مرحله قدم به قدم عملی که این سه مرحله داره، مرحله یک رجوع به لغتنامه، یعنی یافت لغت بر اساس معاجم لغت، دو یافت لغت بر اساس تتبع در استعمالات، مرحله سه دیگه اون اجتهاد نهایی است که اون توضیح مهم می داره، که چگونه بین آنچه در لغتنامه یافتیم و گاهن تفاوتهایی با تتبع استعمالات داره بلکه زیاد هم داره، اونجا چجوری باید یه اجتهاد فنی حوزوی کنیم، نه صرفا یه اجتهاد لغوی. یعنی اجتهاد اونجا هم توضیح دادم، اجتهاد یه وقتایی تو مسیر علوم عقلی یه فضاها و مبانی داره، مثلا وضع الفاظ وضع شدن برای ارواح معانی، اون یه مبناییه که تو لایه 3 لغت که اجتهاد باشه تو علوم عقلی اثر میذاره. یا از این ور توی فقه کلی نکات و قواعد هست که تو اجتهاد لغت در فضای فقه تاثیر میذاره. یه فضای سومی هم هست تفسیر. این سه تا مبانی اجتهادی مهمی تو حوزه دارن که من اینو قرار دارم برای لایه سومه در واقع کار لغت. لایه یکش اسمش رو گذاشتم در واقع تحصیل در واقع لغت معاجمی، یعنی همین رجوع به لغتنامه. این کلی خودش حرف داره، به کدوم لغتنامه رجوع کنیم، لغتنامه ها چه فرقی دارن، برای چه غرضی کدوم بهتره، اختلافات اینا از کجا ناشی میشه، چقدر به اینا میشه اعتماد کرد، از این حرفا مفصل میشه اینجا حرف زد. لایه چون خیلی دربارش کتابم هست، مثلا کتابای مختلفی به حوزه‌ام جدیدن نوشته تو همین فضاست معمولا. برای لایه دو که لایه در واقع تتبع، اونجا اسمش رو گذاشتم لایه اعتراضی، یعنی کار لغت اعتراضی. اون واژه اعتراض از کجا آوردم؟ از همینجا آوردم، همین عباراتی که براتون خوندم که اعتراض رو چی تفسیر کردن، همین تتبع استعمالا. حالا می‌خوایم یه معنای عام‌تری بذاریم، الان به ذهنم میرسه اونجا لایه دو رو نذاریم اعتراضی، بذاریم مثلا استقرایی، که حالا چه اعتراض به معنای استقرا قبول کنن مثل آقای خویی و اینا، مثل آقا مصطفی و آقای مکارم و آقای صبحانی، چه بخوام قبول نکنن، اون روح کار که استقرا و تتبعی که درسته. لایه دو میشه لایه استقرایی، لایه سه هم که لایه اجتهادی. پس لایه یک معاجمی، لایه دو استقرایی، لایه سه اجتهادی، هر کدوم بحثای خودشو داره. اینا باید بیاد تو اصول. من عرضم اینه، شما میگید آقا این باید بره تو لغت، قبول دارم اصلش برای علم لغته، ولی حالا علمی نیست اونجا، خیلی کتابای مفصلی ندارن. حالا که ما اینقدر توی فقه بهش نیاز داریم، مگه اینجا اولش نگفتیم هر چی که برای فقه نیاز داریم تو مباحث زبانی که تو ادبیات نیاد ما اینجا میاریم؟ خب اینجا بیارید دیگه، چرا نمیارید؟ نمیگم لایه 1 بیارید که معاجمیه، حداقل لایه 2 که بسای استقرایی رو بیارید، لایه 3 که بسای اجتهادی لغته رو بیارید، خیلی لازمه. یعنی به من باشه در واقع خیلی از این بحثا که دیدید سری رد کردم و سری رد میکنم، اینجا رو یه 10 صفحه 20 صفحه 30 صفحه شده آدم بنویسه. الان اگه وقت بود آدم میشد دیگه قشنگ حوصله کنه وارد بحثای لغوی بشه، یه چند تا لغت مثل واژه اجتهاد چجوری تطور پیدا کرد، این لایه دو که استقرایی تطور لغات، خیلی لایه دو مهمه. مثلا فرض کنید که همین مخبتین، همین مخبت میری تو لغت خیلی چیزی دستگیرت نمیشه اونقدر، ولی وقتی میای تطبع تو آیات و روایات میکنی میبینی یه زوایایی داری ازش مشخص میشه. حالا ما چیکار کنیم تو لغت؟ لغت ها اولا لغتنامه ها با هم اختلاف داره، این اختلافات رو چجوری جمع کنیم؟ به شما بگم پس بخوام جمع بندی کنم، قدم اول کدوم علامت مهمه؟ تو قدم اول از این علامت های مرسوم که میشمارن؟ نه، تو قدم اول یعنی عملیاتی به یه لغت خوردید مشکل پیدا کردی. قدم اول یعنی از این ور نگاه کنید، در طرفی که بخوای برید کشف لغت کنید، روش عملیاتیش. قدم یک چیه؟ قدم یک اعتراض نیست، اعتراض کار سختیه. قدم یک لغتنامه است، قدم یک لایه معاجمیه. میرید لغتنامه ها، فقط اینجا بلد باشید به کدوم لغتنامه با چه هدفی چجوری، حالا چجوری لغتنامه ها رو با هم اقوالشون رو جمع کنیم اینا، این فرض کنید تموم شد. قدم دو کدوم مهمه؟ قدم دو اعتراض مهمه، حالا یا بگو استقرا، من اصرار ندارم حتما اعتراض اینه، ولی استقرا مهمه، همون روح تتبع. اونم کلی چیز داره، ما چجوری آیات و روایات، خیلی حالا بحث جالبی داره، اشعار عرب در واقع استعمالات عرب از کجا پیدا بکنیم، چجوری تو اونا تتبع بکنیم، بعد نسبتش با آیات و روایات، تتبعی که تو آیات و روایات کردیم چیه، آیا قرآن به زبان قوم اومده، یعنی هرچی اشعار عرب گفتن ما بگیم قرآن هم همونو میگه، یا نه بگیم قرآن میخواد الفاظ جدید با بارهای جدید با معانی جدید ابداع کنه، بعد متفاوت بشه، کلی حرف اونجا داره. بعد در نهایت لایه 3 میرسیم. لایه 3 چیه؟ لایه 3 این که اجتهاد نهایی بکنیم. اون کدوم علامت محور میشه؟ تبادر به نظر من اونجا محور میشه در واقع، ولی تبادر با یه توضیح مهم. ببینید تبادر روحش به این برمیگرد، من حرف متأخرین رو قبول دارم که تبادر رو جدی میکنن، حرف مثل آقا مصطفی خمینی و یا مثل صاحب وقایع رو خیلی قبول ندارم که تبادر رو جدی نمیگیرن. تبادر به نظرم مهمه، خیلی هم مهمه، بلکه محور، فقط با تقریر درست. تبادر میدید یعنی چی؟ یعنی انقدر تو معاجم لغت عرب تو لایه 1 و 2 تو استعمالات کار بکنید، اون سه با زبان عرب پیدا بکنید که گویا خودتون یکی از اعراب زمان عصر نزول بشید. این خیلی مهمه و میشه به اینجا رسید. کسایی که الان مثلا فرض کنید بلا تشبیه رو حافظ پژوهش میکنن، انقدر میرن قرائن رو میخونن، خود شعر حافظ رو میخونن، اونس میگیرن اینا، که اصلا انگار دارن با اون زندگی میکنن و تفسیرش میکنن. میخوام بگم تو هر زبانی این هست، اونایی که میرن با یه متکلم انقدر اونس میگیرن که گویا در زمان اون بودن. ما باید همین کار بکنیم. مثلا وظیفه ما حوزوی اینه، انقدر انس با آیات و روایات و استعمالات عرب اون زمان داشته باشیم. اینم هم نیاز به لغت داره، لغتنامه های مفصل، کار جدی تو لغتنامه. اصلا قدیما لغتنامه میخوندن، درس میگرفتن، لغتنامه درس میگرفتن. هم نیاز جدی به اون لایه دو که استقرا داره، یعنی بری غرق همون انسی که میگن، معمولا میگن انس با در واقع چی؟ انس با کلمات آیات و روایات، انس زبانی، تا خودت گویا یکی از اعراب اون دوره بشی. اونجاست که تبادر خیلی به کار میاد. حالا دیگه توضیح داره که چجوریه. به من بگید که صحت حمل و سلب چی؟ من بهتون میگم صحت حمل و سلب رو جدی نمیگیرم اصلا، غلط نیستا، ولی هم کار جدیدی برای ما نمیکنه، هم فقط این دوتا رو کنار هم میاره، یعنی تو ذهن تو لفظ و معنا رو کنار هم میذاره. حالا کیه که میخواد این حمل رو تصدیق کنه، بگه آقا این معنا و لفظ به هم حمل میشن، به حمل اولی یا نمیشن؟ کی میخواد اینو تصدیق کنه؟ همین منی هم که از کجا تصدیق میکنن؟ یا از لغتنامه، یا از استقرا، یا از تبادر. یعنی هم چیز جدیدی اضافه نمیکنه جز فرموله کردن، طبقه بندی کردن. چیز غلطی نیست، ولی قالبه، روح کار نیست، جسم کاره. اینم از این توضیح که یه جنبندی نهایی از مباحث باشه. فقط متاسفانه ایشون به تبع آخوند یه علامت رو اینجا نیاورد. کدوم علامت رو که خیلی مهمه الان تو گفتار من؟ تنسیس اهل لغت. چرا اینجا نمیارن؟ چون به یه دلایلی که اون دلایل خیلی دلایل درستی نیست. حالا دیگه الان من نمیتون اینجا نیاورده، اینه نمیشه بازش کنم، دیگه میره توی اصول بعدی که میره زیل باب حجج. اونجا صفحه 200 و چنده؟ صفحه 200 و صفحه 488. شما برای جلسه فردا ما وارد اصول لفظیه میشیم. اصول لفظیه صفحه اولش دوباره مرتبط با همین مباحثه. شما صفحه اول دوم اصول لفظیه رو حتما بخونید، چون من میخوام برگردم مثلا از یه نگاه دیگه کل این بحثا رو ذیل اون روح مباحث الفاظ توضیح بدم. روح مباحث الفاظ چی بود؟ اون محور اصلیش ظهور و استظهار بود. من حالا ذیل ظهور و استظهار یه بار دیگه علامه حقیقت و مجاز رو براتون تقریر میکنم. لازمه حتما صفحه اول و دوم این اصول لفظیه رو بخونید، بیارید صفحه 488 و اونجا نوشته طرق اثبات ظواهر. ذیل همون یه تیتر قبل از حجیت قول لغویه، میشه به کتابای ما صفحه 488 یه صفحه است. این یه صفحه رو دقیق بخونید، صفحه یعنی آخر صفحه 488 با صفحه 489، یه تیتر قبل از حجیت قول لغوی نوشته طرق اثبات ظواهر. شما این یه صفحه رو بخونید، این یه صفحه با این صفحه اول اصول لفظیه، من میخوام از توش یه نظام استظهاری استیاد کنم، توضیح بدم محور استظهار تو مباحث الفاظ یعنی چی، بعد دوباره برگردیم علامه حقیقت و مجاز رو یه باز تقریری تو فضای استظهار بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.